کنسرواتوار بشن، وقتی دیپلمشون تو رشته ممکنه طبیعی باشه، نم ریاضی باشه، هر رشته ای بگیرن و بعد کنسرواتوار هم شروع کنن وقتی دیپلمی که ما میگیریم، مثلا 18 سالمون دیپلم میگیریم، روشکن ماتوریتا، یعنی که دوره یه دبیرستان تموم شده دیگه میتونن وارد کنسرواتوار بشن و اون لیسانس رو شروع کنن. اونجا دوباره امتحان میدن و وارد میشن بر دوره حرفه‌ای ساز. ولی اون قبلش که بچه‌ن یا مثلا هنوزم دارن تو دبیرستان درسشون میخونن، اون سازم دارن یاد میگن. حالا بنا به استعدادش ممکنه بچه اون 5 سال پر اکادمیکشو در حد یه نوازنده حرفه‌ای بزنه و ممکنه یکی نه، بنا به تمرین و ممارستی که دارن بچه‌ها، که ممکن اصلا وارد تریینیو که میشه یه نوازنده واقعا حرفه‌ای شده باشه. بعضی هم نه، تو اون دوره تریینیو کامل میکنن خودشونو و بعد که میشه 3 سال تریینیو و 2 سال بیینیو که میشه 5 سال، یعنی کلا با 5 سال پر اکادمیکو میشه 10 سال شما دارین موزیک رو تو کنسرواتوار یاد میگیرین.
وقت این مراکزی هم که در کنار تحصیل توی مدارس عادی میشه اونجا هم رفت، آیا جایی هم هست مثل هنرستان توی ایران که به صورت تخصصی فقط موسیقی رو با دانش آموز کار کنن؟
همون کنسرواتواره که هنرستان ما میشه، که چون تو کنسرواتوار که میرین یه سه بچه کوچیک هم میبینین که دارن کلاساشون رو میرن و میان
به صورت فول تایم؟
به صورت نه، خیلی سازه فقط مثلا یک ساز تخصصیه و سولفژ، هارمونی و تاریخ موسیقی، این واحده بیسی که پایه موسیقی رو آروم آروم نمیرن جلو و تون 5 سال ممکنه تموم کنن ممکنه تموم نکنن.
در کنار تحصیلات
دبیرستانی عمومی که دارن مدرسه خودشون هم میرن. بعد یه سری هم هستن مثل بچه هایی که جدا کار کردن، اصلا وارد کنسرواتوار نشدن، دوره پر اکادمیک رو نگذروندن و دیپلمشون اصلا گرفتن، ولی سازو به صورت خصوصی زدن، مثل آموزشگاهی که تو خود تهران هم هست، یه خصوصی پیش معلمی رفتن یه سازی رو شروع کردن. اونا میتونن یک امتحانی بدن و مستقیما وارد تریینیو بشن بنا به لولی که دارن. اگه نشن میتونن دوباره اونا هم پر اکادمیک رو شروع کنن، یعنی پر اکادمیک فقط بر بچه‌ها نیست، میتونه یه آدمی که 50 سالش هم هست اون دوره رو بره آزاد و موسیقی رو یاد بگیره. قبلا این شرایط سنی بود همیشه توی ایتالیا، ولی الان اون شرایط سنی که وجود نداره، مخصوصا برای خواننده ها وجود داره هنوز. یعنی اگه کسی خواننده‌ای که بخواد کار بکنه واقعا حرفه‌ای بره وارد تئاتر بشه، باید از 18 سالگی خوانندگی رو شروع کنه واقعا، چون توی سن 23-24 سالگی یعنی دیگه باید تبدیل به خواننده شده باشن و شروع کنن به کار و کار حرفه‌ایشون. چون خواننده مثلا 50 ساله خیلی هم خوب بخونه، جایی اونطوری ممکنه واسه ممکن توی تئاترای محلی خودشون یا بینه، چون اونجا بالاخره تو هر شهری یه سری دوستایی هستن و مثلا یه اپرایی توی کلیسای شهر اجرا میکنن، مثلا اونطوری میتونن اجرا کنن. ولی کسی که واقعا میخواد وارد تئاتر و اپرا بشه سطح بین‌المللی، باید حتی نوازنده ها، چون معمولا هر امتحانی که توی اروپا برگزار میشه یه محدودیت سنی داره، توی اون امتحانای حرفه‌ای محدود سنی هست، ولی برای درس خوندن محدود سنی وجود نداره.
بعد رشته‌هایی که فارغ التحصیل میشه شد ازشون چیا هستن؟
رشته‌هایی که تو کنسرواتوار هست، از نوازندگی انواع سازا هست، سازای ضربی، بادی برنجی، سازای زهی، پیانو، هارپ، ویولونسل، نه که سازای زهی، کنترباس و سازهای بادی چوبی، بادی برنجی و پرکاشن. یک سری رشته‌های دیگه هست مثل رهبری ارکستر، رهبری کور، آهنگسازی و رشته‌هایی که مربوط به آموزش بچه‌ها میشه، که مثلا آموزش آواز برای بچه‌ها، آموزش برای کور و چگونگی کار کردن با ارکستر بچه‌ها، ارکستر و گروه کور بچه ها. که اینا یه سری واحده خاصیه که مثلا این نوازنده درسش تموم میشه میتونه واحده رو پاس کنه به عنوان که خواهد تبدیل به یک مربی موزیک بشه، که معمولا یه 24 واحده، این واحده ای که شما میگذارین و بهش میگن چی اف او، که میتونی اینا رو بگذارین و تبدیل به معلم بشین، بعد باز امتحانش رو میدیم و میتونی وارد یا یه کنسرواتوار بشین درس بدین، که خیلی هم سخته چون باید تو نوبت باشین سالها، حالا ممکن و ممکنه برین ازش برای آموزشگاه معمولی توی شهر استفاده کنین.
همون رو می‌خواستم بپرسم، بعد از اینکه فارغ التحصیل شدن، حالا چه توی رشته نوازندگی چه آهنگسازی، معمولا جذب بازار کار به چه صورتی انجام میشه؟
بازار کارم اینطوریه که مثلا اگه شما خواننده باشین، یک سری شانس دارن که خب صداشون خیلی خوبه، خیلی خوب اکت خوبی دارن و خیلی منعطفن توی انواع اجرای انواع نقشا، که اینو معمولا امتحان میدن. همونطوری که گفتم که مثلا یه اپرایی یه جایی، مثلا اپرای اسکالای میلان یه امتحانی میذاره، ممکنه یا برای کور باشه یا برای پروژه‌ای باشه یا برای نوازنده، حتی مثلا نوازنده کم دارن یا مثلا یه بازنشست شدن یه امتحان میذارن که محدودیت سنی هم داره، که مثلا میگه حد اکثر تا 33-34 سال 35 سال، که اونا میرن امتحان رو میدن و بنا به قابلیتی که دارن
انتخاب
میشن و شروع میکنن به کار کردن. اگه شانس داشتن قراردادشون دائمی میشه، اگه نه ممکنه پروژه‌ای باشون کار کنن.
اگه دائم باشه که بعد برن کلا تو اون شهر زندگی کنن دیگه، درست؟
بله دیگه، بعد برن اونجا زندگی کنن و دیگه استخدام میشن. بعد خب تو ایتالیا الان با شرایط و اقتصادی که هست قرارداد دائمی خیلی پیدا نمیشه، خیلی سخته. معمولا پروژه‌ای الان کار میکنن و ممکنه این از همه جای اروپا یا همه جای دنیا بیان امتحانو بدن و وارد اون ارکستر بشن برای یه پروژه محدود، مثلا 3 ماهه، 1 ماهه، ممکنه 6 ماهه باشه.
نوازندگی هم همینطوره؟
نوازندگی هم همینطوره. گروه کور یه ذره شاید وضعش بهتر باشه، چون معمولا نیاز دارم به گروه کوری که ثابت باشه، ولی نوازنده ها نه، نوازنده ها یه ذره توی هرنه تو سالن های تئاتر های مختلف با قراردادهای کوتاه مدت، حتی ممکنه یه پروژه نوازنده مثلا از لهستان بیاد یه پروژه مثلا با اسکالای میلان یا مجو موزیکال با فلورانس اجرا کنه بره تموم شه، برای که صرفه جویی کنن توی حقوقایی که بخوام ماهیانه بدن.
پس فراخوان به صورت کلی برای همه کشورها داده میشه؟
بله، میتونین به حالا شهروند اروپا باشین، آمریکا باشین، ولی خب برای آمریکایی نمیصرفه که تا اروپا بیاد مثلا برای یه پروژه‌ای که میخوان شبیه مثلا 50 یورو بهش بدن این همه بلیت بگیره بیاد. برای کسی که تو اروپا زندگی میکنه شاید راحت‌تر باشه.
بله، تشکر میکنم. اجازه بدید گفتگو رو همینجا نگه داریم، موسیقی بشنویم و گفتگومون رو با آقای فرجی ادامه بدیم. گفتگو میکنیم با آقای کاوه فرجی، کارشناس ارشد خوانندگی اپرا از کنسرواتوار دولتی برلین و مدرس آواز. grande maestosa era grande maestosa La piccina. شبتون بخیر، در خدمت شما این با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان به اتفاق آقای امیر شهابی کارشناس برنامه و آقای کاوه فرجی کارشناس ارشد خوانندگی اپرا از کنسرواتوار دولتی فلورانس و مدرس آواز. آقای شهابی در خدمت شما.
بله، در خصوص سیستم آموزشی توی ایتالیا اطلاعاتی رو به ما دارید آقای فرجی. به طور کلی نگاه جوانانی که توی مغرب زمین اروپا، حالا به صورت خاص در ایتالیا زندگی میکنن، به موسیقی کلاسیک چی هست امروز؟ آیا واقعا اون گرایش ریشه‌ای وجود داره یا نه اونها هم بیشتر تمایل دارن برن سراغ موسیقی پاپ و موسیقی که حالا زرق و برقش مقدار بیشتره؟
توی اروپا خب همیشه کنسرواتوار بودن یه چیز خیلی قدیمیه، یعنی که قدمتی داره. اصلا خود ایتالیا هر سازه زهی توی ایتالیا اصلا کامل شده، مثل ویولون هر ساز، اصلا خود ایتالیا مهد هنره واقعا، چه توی ساز چه توی آموزش آکادمیک. اینا یه قدمتی داره که هیچ وقت چیزی نیستش که مثلا 20 سال وارد شده باشه، حداقل 400 سال 500 سال قدمت داره. مدارسی که وجود دارن و گروه هایی که کار کردن، آهنگسازایی که اونجا بودن، و این چیزی نیست که یه دفعه جذابیت کم بشه، همیشه وجود داره. ولی ممکنه حالا جوانایی که الان هستن بازم علاقه دارن، اینکه میان ثبت نام میکنن، میان کار میکنن. ولی نسبت به کسایی که مثلا دهه 60 میلادی بودن، اون فرهنگی که تو اون موقع غالب بوده خب خیلی چطوری میتونم بگم، خیلی نسبت به موزیکایی هم که حتی مثلا موزیک پاپی که توی ایتالیا مثلا دهه 60 بوده با الان غیر قابل مقایسه است. یعنی شما موزیک دهه 60 رو گوش بدی، ارکستراسیون و حتی فرم ضبط کردن اون موزیک، اون سازهای آکوستیک، یعنی کسایی که موزیک پاپ رو اجرا کردن همشون یک ویرتوزن، یعنی واقعا کسایی که دارن
استادن.
خب الان نسبت به ضبطی که داریم، نسبت موزیک پاپی که الان وجود داره، خب بیشتر سازهای دیجیتال و از کامپیوتر استفاده میشه. اون ضبط آکوستیک به اون معنای قدیمیش وجود نداره که یه ارکستر واقعا بیاد توی استودیو و همه رو با هم بزنن تمیز و جوست همونجا تموم بشه و خواننده بیاد روش بخونه، یا با خواننده با ارکستر بخونه یا بدون ارکستر، مثلا بیاد ارکستر آماده ضبط شده و خواننده بیاد روش میخونه. این فرهنگ توی ضبط حالا موزیک پاپ و حالا راک، هر چیزی که وجود داره الان، خب دیگه مثل اون سنت قدیمی وجود نداره. و نوازنده ها ممکن است تو ایتالیا خب چند تا فستیوال هستش که خواننده پاپ هم میخونن و که ارکستر هم هست. خب اون ارکستری که مثلا توی فستیوال سن رموی که توی ایتالیا هر سال برگزارش، یه ارکستر کلاسیکه که یه تعداد محدودی هم نوازنده توش هر سال میرن، که یه ارکستر ثابته. ولی خب میام نسبت به قدیم این علاقه شاید کمتر شده باشه توی جوان ها به خاطر فرم موزیک و این تغییراتی که توی موزیک پاپ هم به وجود اومده حتی. ولی تعداد ثبت نامایی که تو کنسرواتوار ها تمام مثل سابقه. مشکل الان فقط مشکل کاره برای جوان ایتالیایی که حالا خارجی هم که حتی میان اونجا، چون بودجهی برای بودجهی که تعریف شده برای تئاتر، اپرا و کار سمفونیک، چه میدونم مثل دههای قدیم ایتالیا نیست که ایتالیا پول دار بود. اون موقع مثلا دهه 70 80 90 ایتالیا تقریبا یه کشور پول دار بوده. از دهه 90 به بعد بدهیایی که حالا به اتحادیه اروپا داره با اینا رو سعی میکنن، از اولین کاری که میکنن از فرهنگ اون کشور کم میکنن. مثلا بودجه تئاتر رو، یه اپرا تئاتری مثلا تو روم کم میکنن، مجبورن که نوازنده رو دیگه قرارداد دامی نه و همونجوری که قبلا بهتون گفتم. این چیزای زر سخت و رقابتی که بین جوان هستش که وارد تئاتر بشن و بتونن کار کنن، چه خواننده چه نوازنده. توی این دهه های اخیر، حالا بعد الان هم که دوره کرونا است، شاید تأثیرش رو مستقیما روی این قسمت فرهنگی ایتالیا بذاره، که چون هم کنسرت ها کم میشه، سالن های اجرا الان خب دیگه نمیتونن مثل سابق پر کنن خودشون، مجبورن این فاصله اجتماعی رو رعایت کنن. به نظر من خب ما یه ساله سختی هم توی ساله آتی داریم که بتونن این بودجه رو دوباره در بیارن و
جبرانش
بکنن برای ساله آتی.
خدمت شما عرض کنم که حالا باز برگردیم به موضوع همون بحث خودمون که آموزش هست. شما سالها اونجا زندگی کردید و قطعا دیدید خیلی از نوازنده ها یا خواننده هایی که توی ایران تحصیلات آکادمیک داشتن و لیسانس موسیقی دارن، فوق لیسانس موسیقی دارن، به ویژه توی نوازندگی ساز جهانی، حالا یا پیانو، ویالون و سازهای بادی و خدمت شما عرض شود بادی برنجی، بادی چوبی، وقتی که میان تو کشورهای اروپایی در قیاس با کسانی که اونجا موسیقی رو یاد گرفتن، یعنی محلی همونجا هستن، بومی اونجا هستن، این اختلاف چقدره؟ چقدر به چشم میخوره؟ آیا واقعا ما تونستیم تو سیستم آموزشمون به جایی برسیم که اون اختلاف کم باشه، یا وقتی میان اونجا ویرتوزای اونجا رو بینن اصلا تعجب میکنن اینقدر اختلاف زیاده؟ چطوریه؟
ولی اختلاف خب خیلی زیاده. این که کسی که تو ایران کار کرده خب بالاخره تو ایران اون فضایی که باید وجود داشته باشه موسیقی کلاسیک هیچ وقت ما نداشتیمش. توی اروپا یه خوبی که هست این که مثلا تو هر کنسرواتواری هر ماه چند تا استاد مثلا برای فلوت مثلا میان مستر کلاس میذارن. این تعامل بین موزیسیان خیلی زیاده توی اروپا و این باعث میشه که هر ماه شما یه چیز جدید یاد بگیرید. ولی توی ایران چون ما این چیز نداریم که کسی بیاد بره خیلی سخت هم شده الان، باعث میشه که ما توی فضایی بمونیم که زیاد نتونیم پیشرفت کنیم. یعنی مجبوریم یا از روی یوتیوب نگاه کنیم یا از جاهای مختلفی که حالا سی دیه دیویدیه به صورت زنده و رو در رو ما با استادای، چون هر استادی با هر شاگردی یه جور برخورد میکنه. یعنی که یه چیزی تو من میبینم اینو مثلا دارم اشتباه میکنم، بنا به شناختی که از من داره تدریسش رو با من یه جور دیگه یعنی ادامه میده، چون مثلا از لحاظ فیزیولوژیکی از لحاظ روانی یه جوری خوشو نزدیک میکنه که بتونه اون مشکل رو توی من حل کنه. ولی مثلا ما وقتی ما با یه سی دی میخوایم مشکلمون رو حل کنیم، اون یه نفر یه استادی که داره یه چیزی توضیح میده و یه نفر دیگه که اونجا هست که مشکل خاص خودشو داره و اون مشکل ما نیست. برای همینم
کمکی نمیکنه،
کمک میکنه ولی اونطوری که باید باشه نیست. و اساتیدی هم که اونجا هم خب همشون توی یا سولیست بودن توی بهترین ارکسترای اروپا زدن و تجربه اجرا دارن، چیزی که ما اصلا تو ایران اصلا نداریم تجربه اجرا. گروه های من خیلی معدودی هن که اجرای محدودی دارن و باز به اون لول اروپایی نیست، چون که اصلا وجود نداره توی ایران اون لول به خاطر تجربه اجرا. یعنی که مثلا استاد من که توی ایرانه، مثلا من یه استاد ویولنسل دارم، بعد کلو کنسرت هایی که برای یه ویولنسل نوشته شده رو از حفظ باشه. مثلا میگه که من میخوام الگار رو شروع کنم، میگه که خب بعد اینو اینطوری کنیم فلان آکورد اینطوری اینو اینطوری یاد بری انگشت فلان اینجا باشه. ولی ما اصلا استادی نداریم تو ایران خشت به اندازه انگشت دست باشن که اصلا بتونن این کنسرت ها رو اجرا کنن. اما همشه توی لیولی اون که فقط میتونیم که یا تو ارکستر بزنیم، ارکستری که باز لیول خود ایران هم. یه سرشون خب بچه ها خب خیلی با استعدادن که دارن تلاش میکنن که به اون لیول برسن، ولی این تعامل وجود نداره که اگه داشته باشه خب خیلی پیشرفت میکنن. چون بچه ایرانی واقعا با استعدادن که بچه هایی که میان اونجا تو اروپا در عرض یک سال یه دفعه میبینن که از زمین تا آسمون فرق میکنن. ولی که توی ایران باشیم و بخوایم خودمون رو مقایسه کنیم با اونجا، نه نمیشه، اصلا غیر قابل مقایسه است.
شما اشاره کردید به استاد خوب، آیا در کنار استاد خوب جشنواره هایی هم هست مخصوص جوونا و نوجوونا که بخوان ترغیب بشن خودشون رو آماده کنن توی اروپا واسه اونها که بهتر دیده بشن، درخشش بیشتری داشته باشن و بتونه کمک کنه سطح کیفیشون بره بالاتر؟
بله بله، معمولا تابستونا این فستیواله تابستونی شروع میشه که حالا ارکستر چند لول ارکستر هست توی اروپا، ارکستر بچه‌ها، نوجوونا، کسایی که فارغ التحصیل شدن از کنسرواتوار، کسایی که دارن درس میخونن، که اینا میان تو میدونهای مختلف شهر یا تو ارکسترای حرفه‌ای که میان اجرا میذارن و تجربه اجرا دارن. یعنی که بهشون اجازه داده میشه که چیزایی که یاد گرفتن و تا هر لولی بتونن اجرا کنن. یعنی ارکستری که بچه اومد میزنه شما میفهمی که بچه‌ان لول بچگونه است، ولی این ترسشون میریزه و آروم آروم که به اون سنی که دیگه پخته میشن میرسن، نه ترس از اجرا دارن نه اینکه خیلی اشتباهاشون کمتر میشه توی نوازندگی تو خوانندگی، و فقط این اجازه رو بهشون میدن که بتونن این کار انجام بدن و حرفه ایشن توی کارشون.
شما چندین بار اشاره کردید به کلمه ارکستر توی ایتالیا، صاحب این ارکستر کیان؟ یعنی هر شهری برای خودش یه ارکستر کلاسیک داره یا دانشگاه‌ها برای خودشون ارکستر دارن یا شهرداری‌ها ارکستر دارن، زیر نظر چه نهادی اداره میشه این ارکستر؟ چون یکی از مشکلاتی که ما تو ایران داریم این که این متولی درستی ارکسترامون ندارن. میخوام ببینم اونجا نگاه به چه صورتیه.
ارکستر معمولا تو ایتالیا یا هر شهری ارکستر خودشو داره، مثلا یا معمولا همون اپرای مثلا اون شهره که توش هم اپرا اجرا میشه و هم تو همون سالن کارهای سمفونیک اجرا میشه که زیر نظر شهرداری اون شهر، یعنی که بودجه‌ای که میگیرن از شهرداری همون شهره، این که مدیراش اونها انتخاب میکنن، یکی باشه مدیر هنری کی باشه، انتخابات دارن هر ساله و بودجه رو مستقیما شهرداری میگیرن. شهرداری هم که به دولت وصله و اون بودجه رو توی شهر، حالا تو چه قسمت فرهنگی، قسمت بهداشتی، هر چیزی اون شهرداری که تصمیم میگیره و اونم زیر اون، یعنی که آرم شهرداری معمولا توی همون ارکستر هم هست، ارکستری که ارکستر فلورانس، نشان فلورانس هم داره با خودش و نشان فلورانس هم نشان کمونه فلورانسی که همون شهرداریه. شما این نشونه رو که یه حالت گلیه، حالا که توی میلان یه نشونه دیگه باشه، هر شهریه مثل لوگوی خودشو داره که این لوگو تو جای مختلف تکرار میشه که همش هم معمولا از شهرداری میاد که تصمیم گیرنده اصلی.
ارکستر خصوصی هم هستن؟
ارکستر دیگه هم هستن که فعالیت بکنه، ممکنه یه سری هستن که باز زیر نظر شهرداری، که باز شهرداری بهشون بودجه میده. ارکستر کوچیکی هستن که میتونن فقط ارکستر مجلسی باشن، میتونن باز یه سری نوازنده های دیگه ای باشن که بخوان قشنی ارکستر تشکیل بدن، باز ولی باز همه اینا باید زیر نظر شهرداری باشن.
خود کنسرواتوار دانشگاه اینا هم دارن برای خودشون ارکستر؟
کنسرواتوار هم برای ارکستر داره که حالا برنامه دانشجویی که داره، اونا هم معمولا پروژه هایی دارن که باز با همون اپرای فلورانس، همون سالن اپرا، که به اونا هم اجازه داده میشه که مثلا با نوازنده های یه قسمتی از مثلا پولتای اول ارکستر میان مثلا کمک میکنن به نوازنده کنسرواتوار. بچه ها میان مثلا هر سال دو تا اجرای اپرا دارن که خواننده ها هم بتونن تو همون سالن حرفه‌ای اجرا کنن، بچه های جوان، و ارکستر هم همینطور. این هم یه تجربه اجرایی که معمولا دو بار شانسشو دارن که توی سال دو تا اپرا رو اجرا کنن با کمک ارکستر اصلی، ممکنم بدون کمکش باشه، ولی اون سالن رو در اختیارشون میدن که بتونن تجربه اجرا تو خود سالن اصلی هم داشته باشن.
ولی در اصل متولی همون شهرداریه که بودجه رو تامین میکنه برای کنسرواتوار و ارکستر.
بله، همه چیز زیر نظر شهرداری. ممکنه حالا کنسرواتوار بودجه خودش رو از دولت هم بگیره، ولی باز شهرداری اونجا هست و تصمیم گیریه انجام میدن میشه.
به عنوان سوال آخر، آیا هنوز هستن توی فلورانس خانواده هایی مثل مدیچی که حمایت بکنن از موسیقی یا ارکستر داشته باشن یا سرمایه گذاری بخوام بکنن؟
بله، مثلا دوستداران موسیقی که همیشه دلا موزیکا بهش میگن توی فلورانس، که هنوز اون اشراف زاده قدیمی هن که مدیچی که دیگه وجود ندارن، یعنی چیزی ازشون باقی نمونده، ولی هستن، خیلی هستن که هنوز کمک میکنن و به موزیسیان و باعث میشن که موزیسیان های بزرگ بیان توی فلورانس. معمولا هم سالن اصلی که وجود داره یا تئاتر دل پرگولا یا همون ماجو موزیکال فیورنتینو، که اینا رو خیلی از بودجاشون اونا میدن. بله،
بسیار خوب. فکر کنم دیگه زمانو به پایان رسیدیم. سعی کردیم تو بخش گفتگوی کارشناسی برنامه امشب نیستان اشاراتی بکنیم به سیستم آموزش موسیقی در اروپا به صورت خاص در ایتالیا و قیاسی هم داشته باشیم با کشور خودمون، ببینیم که چطور میتونیم از روش‌های اونا کمک بگیریم و یک جهت‌دهی بهتری رو داشته باشیم واسه آموزش موسیقی توی ایران.
بله، درود بر شما. استفاده کردیم از مطالبی که بیان کردید آقای فرجی، براتون آرزوی موفقیت داریم. در بخش گفتگوی برنامه نیستان گفتگو کردیم با آقای کاوه فرجی، کارشناس ارشد خوانندگی اپرا از کنسرواتوار دولتی فلورانس و مدرس آواز. اگر صحبتی ندارید با شما خداحافظی کنیم.
مرسی، ممنونم از همه شما از برنامه خوبتون و امیدوارم که مطالبی که گفتم تکراری نباشه و به درد شنوندگان عزیزمونم بخوره.
حتما همینطور خواهد بود. تشکر میکنم، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید.
به پایان برنامه امشب نیستان رسیدیم. سپاسگزارم از شما که امشب هم با ما بودید. امیدوارم آنچه تقدیمتون کردیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
شبتون بخیر، همچنان همراه شما هستیم از پخش رادیو فرهنگ. یک بار دیگه خدمت اون دسته از دوستانی که تمایل دارن در برنامه چهارباغ حضور داشته باشن عرض کنم که از همین لحظه میتونید لطفاً تلفن هاتون رو بردارید، تماس بگیرید با دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 و در چهارباغ دوشنبه